بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل چهار تا نقدی که در کتاب هویت علم دینی بر رویکرد تهذیب و تکمیل در مسئله علم دینی وارد شده بود را این نقدها را عرض کرد. بعضی از نکاتی هم که به ذهن حقیر می رسید در لابلای بحثای اشاره شد، ولی من احساس می کنم که اینها را مجزا اگر مطرح کنیم بهتره. گم شد اون نکاتی هم که حقیر به نظرم آمده بود. حالا ما اینها را مجزا بیان میکنیم که هم وزن این نقدها روشن‌تر بشود و هم اون مطالبی که لازم هست در ارتباط با این دیدگاه و این نقدها اون هم روشن‌تر بشه. خب اجمالا نظر حقیر این است که این نقدهای چهارگانه من حیث المجموع قابل توجهند و نمی شود از کنار آنها ساده و آسان عبور کرد. اینطور نیست که بگیم نه این نقدها وارد نیستند، نه، فی الجمله نقدهایی هستند که قابل توجهند. حالا ممکنه که در کم و کیف اینها یه مقدار آدم حرفی بشود زد، کم و زیاد کرد، اما اصلش روی هم رفته با توجه به اون تفسیری که از تهذیب و تکمیل در این کتاب ارائه شد. حالا ممکنه یک کسی دیگری هم احیانا نظریه ای داشته باشد، اون رو هم بگوید تهذیب و تکمیل. حالا اون رو ما به اون کاری نداریم. اینجور نیست که ایشون این نقدهایی که مطرح کردند بر هر گونه دیدگاهی که اسمش تهذیب و تکمیل باشه متوجه باشه. فعلا ایشان یک نمونه از آقای نقیب العطاس نقل کردن و یک نمونه هم از کتابی که عرض کردیم دفتر همکاری حوزه و دانشگاه نشر کرد، منتشر کرد. ما همه اون دیدگاهایی که حالا ممکن است قائل به تهذیب و ترکیب باشن که حالا منحصر در اینا که نیست. پس این نقده هایی که ایشان مطرح کردن راجع به روی کرده به اصطلاح تهذیب و تکمیل، به اون به اصطلاح امروزی هم میگن به اون روایتی که یا قرائتی که در این کتاب ارائه شده بود که دوتا بود. پس این نقده ها چهار تا نقد روی هم رفته قابل توجه هن. و مخصوصا اولی و چهارمی به نظرم بیشتر قابل توجه هستن. اولی این بود که اگر بخواهیم نظریه های علمی موجود را که در دنیای غرب مطرح شدند و پذیرفته شدند دستکاری بکنیم، حک و اصلاح کنیم، چون که اینها با یک مبانی خاصی شکل گرفته است، ما بخواهیم اون مبانی را جابجا کنیم در معرض خطر ناسازگاری و ناهمسازی واقع میشیم. چون بالاخره نظریه های علمی همسنخ مبانی متافیزیکی خودشون هستن. حالا ایشون هم به صورت قاطع نگفتن، گفتن در امکان این که، یعنی ایشون هم تعبیرش تعبیر اینجور نیست که 100% میشه. منم که عرض میکنم که این به آسانی نمیشود گذشت، به هر حال هر یک حرف قابل دفاعی است. اگر ما قبول کردیم که این نظریه های علمی با مبانی متافیزیکیشون بیگانه نیستن، یک نوع مجانستی مسانختی دارند و اینا در اونا نفوذ داره، خب طبعا اگر بخوایم اینا رو به هم بزنیم علال قاعده اونا هم چه؟ اونا هم سالم نمیمانه، یعنی دستکاری خواهد شد، خدشه خواهد دید. ایشان هم اینجور گفتن. این قابل توجهه که حالا من یک تفسیری دارم اصلا هم کرد. یکی همون نقد چهارم ایشان که گفتن که شما پیشنهاد دادید ما نظریه هایی را که در دین در جبه مسائل علمی مطرح شده اینها را به آزمون تجربی بگذاریم، اینها را عرضه کنیم به تجربه، که انه یک فرضیه هایی هستن که ما از طریق تجربه اینها را بررسی کنیم. ایشون گفتن خب این چه ضرورتی داره، میخوام چه کار بکنیم، یعنی این هدفمون چیه از این که میخواهیم نظریه های دینی را بسپاریم به دست تجربه؟ آیا میخواهیم تأییدیه پیدا کنیم برای دین، مؤید پیدا کنیم؟ نیاز دین به این مؤیدها نداره، خودش در واقع از عهده دفاع از خودش، گفتیم دیگه، توضیح از کردیم، به مبانی عقلی و ادله وحیانی برمیاد. و اگر مقصود این باشه، علاوه که حالا همواره که تأیید که نخواهد شد، حالا یه وقت هم هست که ما اینها را می سپاریم بر دست تجربه و آزمون تجربه، حالا ما خلاف در آمد، آیا حاضرید که اگر بر خلاف آن نتیجه تجربه در آمد شما این دست بردارید؟ این که قطعا آدم حاضر که نیست، این را برگزیده، حالا یا با نص یا با ظاهر، به هر حال این را استنباط کرده، چیزی را که استنباط کرده حالا تجربه رد بکنه، چطور میتونه از اینا دست برداره؟ ساده نیست به هر حال. و علاوه از همین ها، این که ما اینها را فرضیه بدانیم، بنامیم یا فرضیه بشماریم هم خودش مشکل داره، چون فرضیه با احتمال هم آغوش هست، ملازمه، در حالی که اینها را به هر حال یک نظریه هستن، حالا یا در حد قطعی یا در حد ظنی، به هر حال یک نظریه هستن دیگه، از احتمال با رفتن بالا، چون احتمال 50-50 است دیگه، احتمال اونجا اسکالا نمیدونیم این حکمش چیه، در حالی که ما اینجا حالا میدانیم که بحث احتمال مطرح نیست، ترجیح آمده، این ترجیح یا به نحو یقینه و قطع یا به نحو چه ظن راجعه. من به نظرم این دوتا از بین اون 3-4 تا نقدی که ایشون کرد بیشتر قابل توجهه، اما یه تفسیر هایی هم لازمه اینجا ما بگیم که اینا مسئله روشن تر بشه. نکته اولی که به ذهن حقیر میرسه این است که اون سخن اول، همون مطلب اول بود که مبانی متافیزیکی و به نظریه های علمی مبتنی بر اونها، اینجا ممکن است که گاهی یک نظریه، یک مبنای متافیزیکی، مثلا انسان شناسی فلسفی نتجربی، یا جهان شناسی فلسفی نتجربی، که اینا میگیم چی؟ اینا رو میگیم مبانی متافیزیکی، کلیتش خراب باشه، نادرست باشه، اما در درون همین مبنا یک جهات درستی هم داشته باشه. وقتی ما نقد میکنیم، رد میکنیم، اینطور نیست که حالا تمام اجزایش باطل باشه. بله، من حیث المجموع این مبنا و این دیدگاه پذیرفته نیست، اما شاید در درون آن یکی دو تا سه تا وجه و جهت درست هم داشته باشه، نه اینکه تک تک اجزای این مبنای متافیزیکی باطل باشه. مثلا حالا با مثال بگیم بهتر، اومانیسم یک مبنای متافیزیکی هست برای علوم جدید، یعنی هم علوم طبیعی و هم علوم انسانی، دانشمندانی که اینها را مطرح کردن غالبا قریب به اتفاقشون به خصوص در حوزه علوم انسانی، اینا مبناشون چه بوده؟ اومانیزم بوده، یعنی همشون اصالت انسان و اومانیستی فکر میکردن. حالا قریب به اتفاق، حالا اونجا نگیم که استثناءات هم شاید باشه، و اون که غالبه داریم میگیم. اومانیست چیست؟ اومانیست یعنی اصالت انسان، اصالت انسان در خرد، اصالت انسان در دانش، اصالت انسان در ارزش، اصالت انسان در غایت و سعادت. اقلا این 4 تا محور در مسئله اومانیزم و اصالت انسان، یعنی انسان محوری مطرح دیگه، یعنی عقل انسان، دانش انسان، ارزش انسان و غایت و سعادت انسان، درست؟ اون وقت تمام اینها را، اینها وقتی که میگن انسان، انسان چی؟ انسان دنیوی، انسان ناسوتی، یعنی وقتی میگن اصالت عقل یعنی همون راسیونالیسم، یا اصالت علم یعنی ساینتیست، یا اصالت ارزش انسان یا اصالت ارزش کفایت انسان، همه اینها را وجهه چه بهش میدن؟ دنیوی بهش میدن. از این نظر باطله، از این جهت که حصر میکنن، میگوین فقط دنیا، یعنی سعادت در دنیا، ارزش انسان به لحاظ ملکی و ناسوتی، عقل همین عقل معاش، نمیدونم بعاد نیست، علم همین علم مربوط به فن و تکنولوژی و نان و آب و اقتصاد و عرضه و تقاضا و این چیزا، توجه میفرمایید؟ اینجا چه اشکال داره؟ اما خب همین حرف درست هم داره. حرف درستش کجاست؟ حالا اینا مقایسه کنیم با اون دیدگاه های انسان ستیزانه، انسان اون دیدگاه هایی که در جهان غرب بوده و ارزش انسان را پایین می آوردن. مثلا اون بحث این که ما یک گناه جبلی، انسان وارث یک گناه جبلی هست، اصلا ذاتاً انسان وقتی به دنیا میاد بده. هومانیستا میگن نه، کی گفته که انسان از اصلی به دنیا میاد بد باشه؟ نه، انسان بد نیست. و این حرف خوبیه دیگه. یعنی اومانیزم این سخنش که میگوید انسان ذاتاً پلشت و بد و گناه آلود نیست، حرف درستیه. اینو ما قبول داریم. یا مثلا این که میگوید که جهل، نادانی و ناآگاهی منشأ نابسامانی ها و گرفتاری ها و ناهنجاری هاست. خب این فی الجمله حرف درستیه. جهل، ببینید در ادبیات و معارف دینی هم چقدر راجع به جهالت و نادانی تاکید شده و قبحش، یعنی و نسبت به علم و آگاهی تشویق شده. خب این حرف درستی است تا اینجا. بله، این که میگوید که ریشه تمام بدبختی ها نادانیه و اگه آدم علم پیدا کنه، اونم علم همین مربوط به رویه یا عالم، علم طبیعی یا علم تجربی دیگه، خب کلام این اشتباه. این حصرها را برداریم ما، به عبارت خودمون، عبارت مصطلح رایج، بل جمله ها را برداریم، فل جمله جاش بگذاریم. خب در درون این اندیشه حرفای درست هم بس هست. برای عقل اهمیت قائله، نقطه مقابل اونایی که میگن عقلی چی نمیفهمه. انسان باید همجور از اول دستنگر بیرون از خودش باشه، خرد را، عقل را، تفکر عقلی را برایش پشیزی ارزش قائل نیستن. درسته؟ خب این حرف درستیه دیگه. پس بنابراین مثلا در یک مبنای متافیزیکی که حالا من مثال عرض کردم مثل اومانیزم، این کلیتش خرابه، اما در درون خودش مطالب درست هم داره. حالا با همون قاعده ای که حالا ایشون گفتن که قاعده هم عرض کردم، قاعده عقلانیه دیگه، منطقیه، که روبنا با زیربنا، فر با اصل، یک نوع مجانست داره. خب حالا که اینطور شد، چه بسا در نظریه های علمی هم که عرضه شده از توسط دانشمندان علوم تجربی معاصر و غربی، برخی از نظریه های علمی اونها اتفاقا مبتنی بر همون مؤلفه های درست مبنای متافیزیکیشون باشه. یعنی ما حالا چه دلیل داریم که بگوییم نه، تمام این نظریه های علمی 100% نشأت گرفته از چه؟ از همان جنبه های سوء و نادرست اون مبانیست. خب ممکن است یک نظریه های علمی هم باشه که بر اساس اونا گرفته شده باشه. مثلا فرض بفرمایید این بحث آزادی، حالا آزادی بعد شروعش خرابه دیگه، لیبرالیزم میگه، لیبرالیزم آزادی های اباحه‌گرانه اش و اقتصادیش اینا مشکل داره، ولی آزادی اندیشه و تفکر یا آزادی سیاسی به خصوص، حالا از همه بهتر آزادی سیاسیه که انسان‌ها در زندگی خودشون حق تعیین سرنوشت خودشون دارن، نظام‌های استبدادی دیکتاتوری مردوده. خب این یک حرف درستیه دیگه، امر اون شورا بینهم هم داره، یعنی دین حقیق رو بیان می‌کنه. من عرض می‌کنم حالا که اینطور شد، ما بایستی بگوییم که نباید مطلقا این حرف رو بزنیم، باید اون نظریه‌های علمی رو چکار کنیم؟ بررسی بکنیم. خب حالا شما ممکنه بفرمایید که شاخص داریم برای اینکه تمیز بدهیم درسته یا نادرسته یا نه، چون بالاخره باید یه مقیاسی، معیاری داشته باشیم که قربال کنیم چون بنا شد که این نظریه های علمی دیگه همش مردود نیست، ربما در درون اینها نظریه های درست هم هست که نشد یافته از اون مبانی باشه، این مقام ثبوت قضیه است. اما در مقام اثبات قربالی داریم، معیاری داریم، میگیم آره. این حالا همون حرفی که از تاجر و مصباح قبلا نقل میکردیم که ایشون در علم دینی رو این تأکید دارن که موافق باشد آن علمی که ما کدام علم را میگیم علم دینی، اون نظریه علمی که هماهنگ باشه با داده های وحیانی و قرآن و روایات، این یه درجه، یا حداقلش مخالف نباشه، خب میگیم دینی. پس مقیاس هم داریم، این در مقام اثبات ما این طرف داده های دین رو داریم، حالا یا به صورت ظهورات یا به صورت نصوص، به هر حال داریم اینها رو. اونایش که با این مخالف نبود ما اونها رو برمیگزینیم. پس این گزینش و این انتخاب، این مشکل که وارد کردن که آقا ناهمسازی ایجاد میکنه، میگیم نه ناهمسازی ایجاد نمیکنه. چرا نمیکنه؟ چون که این حرف درست یه ریشه درستی هم خودش داشته، یعنی در درون اون مبنا، چون مبنا همش که خراب نبود که بگیم این محصول یک درخت پوسیده است پس میوه‌ش هم بی خوده، بگیم نه این ممکنه که از اون شاخه های سالم درخت بوده باشه، نه از اون شاخه های مثلا فرض کنید که خرابش. پس ثبوتن ما ثبوتن بیان میکنیم که ربما که این نظریه صحیح، یعنی ربما که بعضی نظریه های علمی صحیح باشه، میگیم مگه میشه چنین چیزی؟ آقا مبنا که خرابه، چطور میشه رو بناش درست بشه؟ میگیم ها نه، مبنا اینجور نیست که تک تک اجزاش خراب باشه، چه بسا که این نظریه علمی صحیح از اونا ناشی شده باشه، این ثبوتن. آیا ما راهی داریم برای اینکه اینا را جدا بکنیم، حالا تهذیب کنیم دیگه، پیرایش کنیم، خلاصه بعضی نظریه ها را قبول نکنیم، بعضی را قبول کنیم؟ میگیم آره راه داریم. پس با این تذکر اول این شد که این نکته به این نکته هم توجه بکنیم. راه گزینش، حالا اسمش بذاریم انتخاب، گزینش، تهذیب، پالایش، پیرایش، هر چی اسمش بگذاریم، این راه بسته نیست. این که دوستان، حالا آقای اشراقی هم نیست امروز، جاش خالیه، ایشون گاهی وقتا میاد با ما راه میاد، در خونه هم گاهی میاد، گاهی وقتا همین صحبت هایی که ایشون میکنه بین راه اینا باعث میشه که من دوباره احساس کنم که باید بحث رو از نو بهش بپردازم. اینا بعد برکات آقای اشراقیه، حالا امروز نیستش. بله، حالا ایشون نیست که به ایشون عرض بکنم که ایشون گفت که آخه چطور نمیشه ما گزینش کنیم، این من نمیپذیرم که نشه باید این گزینش کرد و راه نباشد و امثال آقای مطهری و اینا هم قائل به این نظریه ها بودند و با علم جدید میگفتن که ما نگاه میکنیم ببینیم حرف درست دارن حرف نادرست دارن. حالا من میکنم اضافه میکنم که طبق اون فرمایش امیرالمومنین علیه السلام که الحکمت ضاله المؤمن، حکمت گم شده مؤمنه، هر جا که پیدا کنه هو احق بها، این سزاوارتر است که اون حکمت را برگزینه، ولی اونجا باید که از منافق باشه، مثلا ممکنه منافق در این که منافقه یه حرف حکمتی مانایی هم بگه، اینطور نیست که حالا چون منافقه دیگه هرچی از دهانش در میاد خراب باشه، که چون بالاخره فطرت الهی داره این بنده خدا منافق، ممکنه یه حرف درستی از اون فطرت الهی سرچش بگیره نه از اون نفاقش. خب ما اون حرفی را که از فطرت الهیش ناشی شده بر میگذینیم دیگه، پس این راه را نبستیم. اینجور که جناب آقای باقری فرموده بودن، انگار راه بسته میشه و دست آدم بسته میشه، ولی میگیم نه اینجور نیست. این نکته اول تذکر اول.
همین معین ها هم میشه گفت، یعنی این سالی ها که مشکلی نداره، تو معین ها هم که ما عقل که تحقیم نیست که به درد خور چیزی به درد بخوری مون اصلا سالم بود استفاده میکنی، اگه نه مبانیش هم اصلاح کردیم و سایده نه تو خوب میزنیم بشکنم
دیگه. ما چجور مبانی او را اصلاح کنیم؟ اینو بهش بگیم چی؟ علم حاصل شده دیگه، الان ما هم حاصل میدونم اون بندی خدا عوض باید بکنه، ما که خودمون هستیم درستیم دیگه، ما اونو میخوام درمان کنیم، اونو چیکارش کنیم؟ نه حالا اون دیگه مبحث اینه که اصولا مبانی متافیزیکی نقششون در این حیطه‌های علم تجربی چقدر است؟ حالا خودش مبنایی هستن، خود ایشون هم در حوزه علوم طبیعی خیلی اصراری نداره هستن، کتابش هم میگه من با توجه به همین اهتمام به علوم انسانی بود من نظری. نه دیگه بنا شد که ما این مبنا را قبول کردیم که یعنی این مبنا پوزیتیویست را قبول نکردیم که یعنی مشاهده تجربه از متافیزیک علم از فیزیک اینا از هم جدا نیستن. یعنی بنا شد که این مبنای علمی پسا پوزیتیویسم را قبول بکنیم و این تأثیرش دیگه توضیح دادی مفصل که این تو تأثیرش در فرضیه هست، حتی میاد تا مقام داوری، در مقام داوری هم حضور داره و لذا نتیجه‌ای که حاصل میشود به نام علم نظریه علمی این سبقه و رنگ اون مبانی متافیزیک را با خودش داره. فقط ما کاری که میتونیم بکنیم همین است که عرض کردم، یعنی این را اگر از به هم بزنیم که خب میشود هیچ گسیخته، داره برگشتیم به اون مبنای پوزیتیویست ها، الان دیگه نمیخوام برگردیم به اونا. فقط میتوانیم بگوییم که مجموعه این مبنای متافیزیکی من حیث المجموع غلطه، من حیث المجموع عیب داره، اینا اومانیستیه، اما در درونش مثل همون منافقی که مثال عرض کردم، این به ما هو منافق آدم بدیه، اما بالاخره این منافق هم یک انسان خدا، خدا خلقش کرده دیگه، فطرت بالاخره داره دیگه، ممکنه یه حرفایی هم حکیمانه بزنه، اون حرف حکیمانش ریشه از نفاقش نداره. اون مجانب قل کلون یعمل و علا شاطلته، یا اون ریشه از اون فطرتش داره، خب بالاخره این فطرت این هم یه وقت زنده میشه یه چیزی میگه حرفش قبول میکنه. پس بنابراین با توجه به این تفسیری که بنده عرض کردم راه بسته نیست، ما میتونیم در نظریه های علمی حتی با قبول این که مبنای متافیزیکی اینا من حیث المجموع مشکل داره دست به گزینش بزنیم، اما دیگه دوباره ما برگردیم مبنای اینا رو اصلاح بکنیم دیگه اون که اون دیگه حاصل شده کاریش نمیتونیم بکنیم. این برای بعد هست، برای ادامه هست که حالا اگر اون آقا را باش بحث فلسفی کردیم و قبول کرد که بله من باطل فکر کنم اومانیسم غلطه، حرف شما درسته، خب بله دیگه تمام شد، میشه مثل ما، این دیگه در واقع ما دوتامون از ذره مبنا میشیم همگین. اما اگر همچنان داره حرف خودش میگه نه من مبنا همونیست که قبول کردم تا حالا، پا آینده هم ها کرده، کاری نمیتونیم بکنیم ما در مبنای متافیزیکی طرف، ما کاری نمیتونیم بکنیم مگر موضوع بحث عوض کنیم، یعنی از کرسی بحث علمی بیام پایین به کرسی بحث فلسفی بنشینیم، در بحث فلسفی باش گفتمان کنیم، اگر ایشون قانع شد خب وقت مبنای فلسفیش دیگه درست شده، مثل ما شده، کلش درسته، مجموعهش درسته، نه بعض اجزاش. ولی اگر قبول نکرد همچنان فیزیکدان، همچنان جامعه شناس و کار خودش میکنه دیگه، ما فقط میتوانیم اون محصولات رو دوباره چکار کنیم، بررسی کنیم، تو مبناش کاری نمیتونیم بکنیم. این نکته اول.
روح انسان مجرد داره این کار میکنه. این دبیه برمی بود که کل شخصیت انسان به عقل انسان، به مرد انسان که میکنم مثلا تضایی که از اینقدر مغزوی آفید به شخصیت شبر شد، این انیشتر مثلا مغزش اینقدر بزرگتر بود این قسمتش بعد این شخصیت داشت آدم اون قسمتی که تجربه کردن و ثابت کرده که چه جمله این مغزه تحصیل میداره دارم تو از اینو بگیره مبانی خودش هم به دور کش که آقا این مغزه وسیله برای روح
و چه
این
وسیله اختلال
پیدا
کنه
این
تاثیر
رو
میذاره، یعنی بحث مبنایی باید بکنیم،
بعضا مبنایشون رو خرابه ولی بعضی از اون جاها رو میشه پذیرفت
بعضی دیگه رو میشه اختلال، یعنی در واقع اینا معارض نیستا، یعنی اینا از اون دست نظریات علمی هست تجربی هست که با مبانی توحیدی و جهانبینی الهی قابل جمعه که اینا خیال میکنن معارضه. چرا؟ چون اینها رو معد، ما معد میدانیم، اینا رو میگیم معدات، چه معنی داره؟ از این مثال خیلی میشه زد برای اینها که یعنی حرفی را علم میگه، مثلا حتی اون نظر تکامل داروین را اگر با شما بحث که میکردیم حرف این بود که خیلی قرار داروینیز درست باشه، تکامل انواع در بحث انسان نها، کل این خوب باشه به تدبیر صنع و اتقان صنع چه لطمه میزنه، خود این یک جلوه خیلی فاخر و برجسته از همون اتقان صنع، یعنی خدای متعال نباید حالا فقط بگیم در آن خلق کرده و دائما داره خلق. اینها از اون حرفایی که نظریه علمی معارض نیست، هم بیان از آیت الله مصباح گفتم ایشون بیشتر تاکیدش در بحث علم دینی به این قضیه از با این مقیاس. پس این یک نکته بود که نکته راهگشایی است. که ما در عین اینکه نقد ایشان را روی هم رفته گفتیم قابل توجهه، اما نباید به قیمت این تمام بشه که دیگه دست ما بسته بشه و اون وقت یک حالت اعراض مقابل علم جدید بگیریم. همین که حالا قرض ستیز هستن، مثلا یک روی کرده قرض ستیزانه ای دارن، اصلا هیچی را میگن نباید، هیچی اصلا هیچیش به در نمیخورن میگن، یعنی اینجوری ها، یه نگاه نفرت آمیز 100%. ما میگیم اینطوری نیست، با این نگاه را قبول نداریم. درست آیا اشراقی درست گفتن، امثال شهید متحری، آقای موزه بود و شهید متحری هم هست، ازشون یاد میکنیم، همین موضع را داشتن که ما در مواجهه با غرب چه در تکنولوژی چه در علم و دانش ما چشممون رو باز میکنیم، حرفای درست رو از نادرست جدا میکنیم، درست رو میگیریم، هیچ اشکالی ندارد، بر اساس همون الحکمت و ضالت المؤمنه. منتها این باید قانونمند باشه، یعنی یه ضابطه‌ای داشته باشیم، تعریف داشته باشیم، سلیقگی ولی اگر بشه یکی دیگه آقا من این سلیقه رو قبول ندارم، ولی ما الان ضابطش رو عرض کردیم که این ضابطش اینه. بله، این هم یک نکته. یک نکته دیگر هم این است که این بحثی که مربوط به این بود که ما آیا مجازیم، آیا ما مجازیم که نظریه های علمی را برگزینیم به عنوان اینکه اینها جامعه علمی عالم قبول کرده، بعد آیات و روایات را با اونا منطبق کنیم، یا حالا اونا را منطبق کنیم یا اینا را منطبق کنیم، بالاخره یک نوع تطبیقی تفسیر علمی به عبارت اخرى، آیا مجازیم؟ مثلا جایز تفسیر علمی کردن آیات و روایات جایزه یا نه؟ این هم به نظر بنده اینطوریست که همون حد وسط رو باید بگیریم، یعنی باز یک افراط و تفریط داره و یک حد اعتدال وسط. افراطش این است که امثال مثلا بخوام مثال بزنیم، امثال اون طنطاوی مصری که کتاب تفسیری داره به نام المشاهد که الجواهر در تفسیر قرآن، تفسیر جوهری، تفسیر جواهری، تفسیریشون نوشته، حالا بنابرای تفسیرش از نزدیک ندیدم ولی خب از نو کردن اینایی که در علوم قرآن کار کردن، تفسیر سمرهای معرفت و دیگران گزارش کردن که ایشان روشش این بوده که به ادنا به اصطلاح مناسبت و احتمال هی آیات و آیات قرآن را چون در قرآن نوشته تطبیق میکرده بر نظریه های علم، ولی نظریه مثلا شاذ‌الاله هست. این یک نوع افراطه و ملعبه میشه، یعنی اگه اینجوری بخوایم ما با آیات روایات برخورد بکنیم حقیقتا همون وهنیه که ایشون گفت، این وهن میشه، این افراط در این قضیه است. تفریطش چیه؟ که اصلا و ابدا بگیم نجایز نیست، اصلا ما حق نداریم هیچ نظریه علمی را بیاریم بذاریم به اصطلاح روی میز و یه آیه قرآن هم بیاریم. مثلا فرض کن این که حالا علم کشف کرده است که بادها عامل لقاحن در بعضی از گیاهان، نر و ماده اش جداست، گرد افشانی باید بشه تا اون درخت میوه بده، مثلا مثل زردالو فرض بفرمایید، و این اگر چنانچه با باد این نقش را داره، حالا جانوران هم با این نقش، حشرات هم دارن، باد این نقش را داره که این گرده ها را منتقل میکنه و لقاح ایجاد میشه، پس بنابراین باد یکی از اسباب طبیعی لقاح است در بعضی از گیاهان. خب حالا بگیم قرآن کریم فرموده است و ارسلنا الرياح لواقح، قشنگ کلمه لقاح هم آمده دیگه، ما آبادها را فرستادیم در حالی که اینا لقاح کنندند. قدیم ها که این علم جدید و این نبود، مفسرین چه میگفتن؟ میگفتن خب این بادها لقاح میکند، یعنی چیکار میکند؟ یعنی ابرها را حرکت میده، ابرها را به هم پیوند میده، تراکم پیدا میشه، تراکم ابرها در واقع ابرها را بارور، ابرها را بارور میکنه، بارون میباره، برف میباره یا تگل میباره. این ارسلنا الرياح لواقح را اینجوری تفسیر میکردن، اینقدر فهمیده بودن. امروز هم که مصدر ادلا میگن ابرها را باردار کنی وقتی که بارون نمیاد و اینا، میگن باردار کردن ابرها که باران بباره. بعضی وقتا هم گفتن که مثلا در یه منطقه باردار میکنن، ابرها میرن یه جای دیگه. مثلا اون مسئله معروف هست که مر را این بنده خدا دانه آبش رو بهش میده، میره تو خونه همسایه تخمش رو میگذاره، یه اتفاقی میشه. خب حالا این قدیم اینو میفهمیدن، حالا علم آمده میگه نه این هم هست. خب چه اشکال داره اینو ما بگیم؟ البته امثال اینها. حالا مثلا و والجبال اوتادا، خب این قرآن کریم فرمود که کوها را خداوند لتد قرار داده، لتد این میخ. پس معلوم میشه که میخ چه نقشی داره، سفت میکنه، محکم میکنه. حالا مثلا چادر میخوام بزنن اینجا، این میخ میزنن وایسه. خب این کوها چه نقشی داره؟ امروز هم علم بشر قدر کسی نمیدونه اینا چیکار میکنن، ولی حالا اینا علم آمده فهمیده است که بله این کوها نقش عظیمی در همین ثبات زمین داره. اینا نمی بود مثلا اینجور ما زندگی میکنیم، نمیتونیم زندگی بکنیم. و من کل شیئن خلقنا زوجین اثنین، خب ما از هر چیزی زوج آفریدیم، زوجیت. خب حالا بشر قدیم که نمیدونست که مثلا در گیاهان و در حتی اجسام هم زوجیت، مثلا در جاذبه هم مثبت و منفی داریم مثلا بحث به اینجور. حالا علم اینا رو کشف کرده، این دایره زوجیت مصادیق و جلوه های خیلی فراوانی پیدا کرده. میتونیم ما بگیم که اینها مصداق همون آیه شریفه میشود که چه خلقنا من کل جعلنا یا خلقنا زوجین اثنین. یا مثلا فرض کنید که ول ارض مهادا و امثال اینها، موجوداتی هستند در حال خود در آیات شریفه قرآن، و جعل بین البحرین حاجزا و امثال اینها، که اصلا بشر نمیدونست یعنی چی. جدیدن اینها را کشف کردن دانشمندان که اینجور هست. یعنی اینها را اصطلاحاً عرض کردیم علمای ما بهش میگن چه؟ میگن معجزات علمیه قرآن. یا اگه در روایات در روایات در قرآن میگن معجزات علمیه قرآن، یعنی ابعاد اعجاز را که بحث میکنن. ها شما به المیزان جلد اول رجوع کنید، اینا را آورده. البیان رجوع بفرمایید، اینا را آورده. آقای المنار، آقای یعنی عبدو در المنار، ببینید اینا را آورده. این مقدار ما هم شاید که قبول کنیم ایمانی نداره. پس تفرید اصلا غلطه، اجازه ندیم. همجرا هم بدون حساب کتاب باشه، اینم درست نیست. این همون خیر الامور و اوسطه ها، یعنی این مسیر در واقع اعتدال را با تا قانون من باشه. حالا من یادم افتاد که یه جایی ما این آیه وقت تو همین فیضیه به یه مناسبتی بحث میکردیم، فکر کردم منم کجا این را مطرح کردیم، پیدا کردم. اون زمانی که نظریه آقای دکتر سروش را در مسئله وحی نقد میکردیم، که ایشان یک جا گفته بود که علم پیغمبر به مسائل در واقع امروز، علم امروز نبوده و نمیدونسته اینجور چیزها را، پیغمبر اینا را نمیدونسته. علم پیغمبر در حد علم عصر خودش بوده و این چیزهایی که الان دانشمندان بیان کردند و بینو فهمیدن، پیغمبر نمیدونسته. و عیبم نداره که پیغمبر ندانه. حالا گفته بود پیغمبر ندانه، مگه پیغمبر که نیومده برای این علوم و اینا. اونجا ما اینا رو نقد کردیم، این حرف غلطه. هم از نظر فلسفی بحث کردیم، هم از نظر کلامی، هم از نظر نقلی. یعنی این نظریه ی آقای سروش را که گفته بود پیغمبر علمش محدود بوده و همون در حد زمان خودش بوده است و این مسائل امروز رو نمیدونسته، هم با مبانی فلسفی، هم کلامی و هم نقلی بحث کردیم. که حالا اینا خوشبختانه در این کتاب وحی نبوی که پژوهشگاه فرهنگ اندیشه چاپ کردم همیشه که اینا آمده. مفصل چندین صفحه است، اگر این را خواستید ملاحظه بفرمایید. بله صفحه 201 شروع میشه، محدودیت دانش پیامبر. حالا این عبارت آیه سروش هم بعد نیست یادتون بیاد. فکر نمی کنم دانش پیامبر از دانش مردم عصرش درباره زمین و کهکشان و ژنتیک انسان‌ها بیشتر بوده است و این دانشی که ما امروز در اختیار داریم نداشته است. این حرف آقای سروش، آدرسش هم پاورقی نوشته. بعد ما آمدیم گفتیم که این حرف درست نیست. عقل کلامی و دانش پیامبر، این یک یه بحث کلامی کردیم تا صفحه 204. عقل فلسفی و علم پیامبر از صفحه 204، بحث فلسفی است تا 227. بعد علم پیغمبر، قلمرو به علم پیامبر از نگاه وحی، اینجا مفصل تره. قلمرو به علم پیامبر از نگاه وحی، صفحه 207 ادامه پیدا میکنه تا 220 مطالب زیادی نقل شده. از شخصیت های برجسته مثل از کدام سعدالله آیت الله خویی امثال اینا ما چیزایی نقل کردیم و آورد اینجا اگر خواستید بعد رجوع بفرمایید. منتها صفحه 220 تیتر داره، پرهیز از افراط در تفسیر علمی قرآن. همین اشاره هایی که حالا عرض کردم اونجا مستند از فخر رازی که ایشون تقریبا افراطی کرد، روش افراطی داشته در کتابش، طنطاوی همینطور، اینا افراطی بودن. بعد خلاصه آمدیم یک چند تا اصل به نظرمون آمده که اینا رو باید رعایت کنیم. حالا من این چند تا اصل به خدمتتون میخوانم که اینا قواعد و اصولیه که اگر رعایت بشه تفسیر علمی قرآن با این ضوابط و معیارات مشکلی نداره، اما با این رعایت اینها. در تفسیر علمی آیات قرآن رعایت نکات زیر لازم است. یک، نظریه ای که برای تفسیر آیات قرآن مورد استناد قرار میگیرد مطابق روش‌های علمی مورد قبول دانشمندان اثبات شده باشد. میگه یعنی روشمند باشه به روش مورد قبول علمای تجربی. دو، نظریه علمی اطمینان آور باشد، یعنی کسی که میخواد قرآن را تفسیر کنه با اینا اطمینان پیدا کنه. اطمینان آور بودن نظریه علمی دو صورت دارد. یکی این که مفسر خود در مسئله علمی مورد استناد متخصص صاحب نظر است، خودش یک پارچه، مثلا فرض کنید که عالم گیاهشناس هم مثلا خودش این روش را رفته میخواد تفسیر کنه، خودش دیگه اجتهاد داره، مجتهده. در این صورت رأی وی برای او حجت است و میتواند با رعایت شرایط و ضوابط تفسیر در اون باره اقدام کنه، اگه خودش متخصص باشه در یه حوزه علمی. خب بله. دیگری این که مفسر در مسئله مورد استناد متخصص و صاحب رأی نیست، مثل امثال ما نوعاً در علوم تجربی طبیعی تخصص نداریم. در اینجا اطمینان آور بودن نظریه علمی معمولاً قاعدتاً در گروه آن است که آن نظریه مورد قبول همه یا اکثریت دانشمندان متخصصان باشد، یک اجماعی باشه یا یک اکثریت قابل توجهی، آدم اطمینان میکنه به حرف اونا. این هم نکته دوم. سه، آنچه به عنوان معنا و مدلول قرآن به شمار میرود، که حالا میخوام بیام از قرآن استفاده کنیم بگیم معنی قرآنه، با رعایت ضوابط و شرایط لازم تفسیر، تو پرانتز قواعد زبانی و عقلایی حاکم بر محاوره، به دست آمده و جنبه تأویلی و تحمیلی نداشته باشد. به عبارت دیگر برگرفته از نص یا ظاهر آیات قرآن باشد. توجه فرمودید ما اجتهاد کنیم دست بیاریم، اینم روشمند باشه از این طرف. چهار، با توجه به این که نظریه های علمی معمولا به مرحله قطع و یقین نمی رسند، در تفسیر آیات بر اساس نظریه های علمی از صادر کردن رأی قطعی اشتراک شود. قطع نکنیم بگیم والله العالم، اینجور گفتن اینجور به نظر میرسه والله العالم، عیناً مثل مجتهدین دیده ای در وقتی میخواد روایت رو معنا کنن فتوا بدن میگن بله والله العالم، حالا ما اینجور به نظر رو رسیده، قطع هم نمی کنن. اینم یه که در رأی دادن رعایت احتیاط کنیم. و پنجم که آخریش باشه، در مواردی که ساختار لفظی آیه قرآن به گونه است که احتمال بیش از یک معنا در باری آن ممکن است، یعنی یک لفظیه که دو تا سه تا احتمال، مثل اون روایتی که دیروز میخوندیم که من عرض میشود که اکثر الفکر فی ما یعلم اتمن علمه و فهم علم ما لم یعلم. حالا این فهمه چی، چرا فهمه؟ فهمه یعنی عمقش را، فهمه یه مصداقهای دیگر را، اینجوریست دیگه. این فهمه مالم یعلم، این فهمه مالم یعلم چند تا احتمال داره، کدوم ها را میفهمه، کدوم مقصود هست. اگه اینجور باشه از منحصر دانستن معنای آیه در نظریه علمی پرهیز شود. منحصر نکنیم بگیم بله حالا یه احتماله، ممکنه یه احتمال دیگه هم که داده میشه او درست باشه. این پنجتا اگر رعایت بشه، این پنج تا قاعده و اصل دیگه مانعی نداره. بعد یک حرفی از سید قطب من اونجا دیدم، خیلی حرف پاکیزه‌ایه، اینا اینجا نقل کردم حالا برای شما هم بخونم، مفید فایده است. سید قطب در این باره سخن ارزنده و آموزنده ای دارد که بازگو می کنیم. قصد ما این نیست که نص قرآنی یقینی را بر نظریه غیر یقینی حمل کنیم، نظریه‌ای که امروز پذیرفته و فردا رد می شود، چون نظریه علمی در معرض تغییرند. قرآن کتابی نیست که برای بیان نظریه های علمی نازل شده باشد و غرض آن نشان دادن روش علمی تجربه به بشر نبوده است، بلکه قرآن راه و روش زندگی است، روش تقویم و پرورش عقل برای عمل است. شأن قرآن پرداختن به مسائل جزئی علمی نیست، این کار به عقل بشر واگذار شده تا در قلمرو مخصوص خود عمل کند. آری یعنی این حرفی که نویسنده کتاب هویت علمی داشت دقیقاً با همین حرف آقای سید قطب همگن هست. آری، قرآن گاهی به حقایقی از عالم اشاره می کند، مانند آیه ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، مثل این آیه. خب بعدشون ما رو ترجمه کردیم. ما به این حقیقت به دلیل اینکه در قرآن آمده یقین داریم که اینجوریه. کانتا رتقا چه ففتقناهما، هرچند چگونگی جدا شدن آسمان و زمین را نمیدونیم. چجوری اینا از هم جدا شدن؟ آسمان از زمین چجور جدا شد؟ و بالعکس اینو ما خبر نداریم. ما نظریه های علمی دانش نجوم را چه با این حقیقت قرآنی ناسازگار نیست؟ اون همون حرفی که قاتلا مصباح از کردم داره، میگه وقتی دیدیم ناسازگار نیست میگه ببین نداره، قبول میکنیم، میپذیریم، ولی هیچگاه نظریه علمی را دلیل بر حقانیت قرآن نمیشناسیم. این همه حرف بود که آقای باقری هم همینا گفته بودن، حقانیت قرآن خودش مستقله. حالا اینا هم گفته عیب نداره، میگه عده مخاطبان به همینا خوشحال میشن، ما باید مخاطبان را ببینیم که مذاقش چطوریه، با مخاطبانمون اینجوری صحبت کنیم. اینم نکته ایشان از مطالب دیگر هم هستا که بعضی ها اصلا مسلمان شدن به خاطر همین معجزات علمی قرآن. اینجوری است، یعنی یک کسی مثلا این آیه شریفه لقد خلقنا و لقد خلقنا الانسان من صلات من تین را که مطالعه کرد و براش توضیح داد یک آقایی، همین شاید که ایشون گفت چه اون پزشک مسیحی، یعنی برای یک پزشک مسیحی یه عالم مسلمان اینو توضیح داد، او برگشت گفت آمنت و به ما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله، با همین آیه او فهمید که این دیگه از علم بشر خارجه. اون زمان ها اونم در یه چنین محیطی، این نمیشه که یه آدم عادی یه چنین حرفایی گفته باشه که حالا بشر اینقدر تلاش کرده به گوشه هایش پی برده. میگه گفت آمنت و ایمان آوردم. باز نقل میکنه هر شبت که اینجا آقای همون آقای تنتاوی اون آیه شریفه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، که این چرا قرآن میفهمد ما قدرت داریم که این سرانگشت ها را اینها را مشخص کنیم، که مستحضر دیگه بحث علم انگشت نگاری. حالا معلوم شده که این انگشت نگاری هویت اشخاص را معین میکند، چون هیچ دو نفری پیدا نمیشه. خیلی عجیب است، خیلی عجیبه، انصافا خیلی عجیبه، خدا شاهده. مثلا ما آدما خیلی آدمای غافلی هستیم، همین یکی خدا شاهده برای خداشناسی بس. یه آدمی باشه قد عقلش قاضی کنه، دنبال وهم و خیالات و توهمات نباشه، یه عجیب نیست؟ این همه آدم روی کره زمین زندگی میکنه دا. ما وقتی چجوره که از ماده بیشعور، از قوانین حرکت میشه چنین چیزی عجیبی در بیاد؟ خیلی عجیب. یه چند وقت قبل از این تلویزیون یه حرفی زد، من همینجوری حالا هم که فکر میکنم همینجوری عقلم سوت میکشه اصلا. چه عجیب خلقتی است، چه خدای بزرگی است، چه قدرت عظیمی است. الله اکبر، از الله اکبر داره بیر الله اکبر. یک سیاه چالهی پیدا شده، شاید خبرش از تلویزیون شنیدی دیگه، که نمیدونم چند میلیارد سال از ما فاصله داره. میدونی این حرفا اصلا به عقل آدم نمی گنجه ها. میلیارد سال نوری بابا، نور در هر ثانیه ها 300,000 کیلومتر میره. شوخیه این؟ از اینجا تا مشهد مثلا 1000 کیلومتره از قم تا مشهد. اینقدر آدم تو قطار میشینه خسته میشه تا نمیرسه. 1000 کیلومتره یک ثانیه نور 300,000 کیلومتر میره. اما چند میلیارد سال نوری این نورش حالا به ما رسیده. معنیش این است دیگه، ما تو اونا نمیدونیم که، ما نورش میفهمیم. عظمتش چند برابر خورشیده. همین خورشید به این عظمت هست نشون داد یه ذره تلویزیون سیاه چال. اینا چی چیه؟ چه خبره بابا در این عالم؟ حالا ما یه گوشه ای رو کره زمین نشستیم، یه کوچولو گوشه ای از این دنیا، حتم دیگه خدا را بنده نیستیم، هی تفرعون میکنیم، انانیت میکنیم. باید بدبختی انسان خدا شد، باید سر سجده آدم به سایه همینجورا به خاک بیفته، در برابر عظمت الهی اظهار عجز کنه. هیچی هیچیم خدا شاهده ها، ولی همینجورا خیال میکنیم که چیزی هستیم. ما گردن کلفتی میکنیم در مقابل دستورات خدا، دمکجی میکنیم، بی‌حیایی میکنیم، حرمت شکنی میکنیم، نمک میخوریم، نمکدان میشکنیم، فحش میدیم، ناسزا میگیم. ولی خدای متعال یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحنن منه و رحمت. گناهکارا رو هم میگه ایب نداره، اینا نمیفهمن، اینا نمیفهمن. بعد هم دلش درد میگیره، خدا شاهده والا خبر رادیو رو ما رو گوش نکنیم راحت بریم. گاهی این خبر رو گوش میکنه، اوقات آدم تخت میشه به هم میریزه. بابا در این کشور این شهدا هنوز که هنوز این شهدای حرم، دفاع حرم دیده اید اینا رو با تلویزیون نشون میده، خدا شده قلب آدم میخواد کنده میشه. یه جوان تازه ازدواج کرده، بچه 1 ساله 2 ساله، ذل میکنه، رها میکنه، به عشق ولایت میره اونجا، عاشقانه شهید میشه. و اگه ماش ما آدم های قافل هم راست راژیو میگفت صبحی که یه نمیدونم یه چیزی برای هنر گرفتن، الله کجا رو دوستان نمیدونم کجا رو در بقیه آدم ها رو ببینید چیه تو این کشور ها، تو این کشوری که ما جای جاش خون شهده هاست. اون وقت حالا راجع به رقص زن که زن بیاد نمیدونم رو صحنه برقصد، این حالا قصه شون اینه، این حرفش رو پخش کرد خدا شاهده. اینا رو بالا من باشم دستگاه قضایی میگیرم اینا رو چیز میکنم دیگه، خب مثال میکنم دیگه. چی خبره بابا؟ چی خبره؟ اون داره سخنرانی میکنه، اینا یه سانسور میکرد دیگه، نمیشد حرفاشون رو بگه که. وقتی این رفته جلوی دوربین جلوی میکروفون میگه من میگم از هیچ کس هم نمیترسم، جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. گستاخی رو شما ببینید. الله اکبر. بله اینجا میگه که این آیه شریفی بلا قادرین علا انسلی بنانه را میگه دوستی من دارم آقای محمود بک سالم از اروپا به من خبر داده که یک نفر آلمانی وقتی که این آیه را براش گفتیم مسلمان شد، من قرآن قبول دار. خب اینا هم هستا، یعنی توجه به اینا هم داشته باشیم. پس بنابراین باب این مطالب را نمیشه کلن بست و نمیشه بی حساب کتابم چه وارد شد. اینم راجع به این مطلب. حالا ما امروز هم تصمیم گرفته بودیم یه چیزایی هم راجع به خدا رحمت کنه شهید مشو، من هر سال سالگرد ایشان مطالبی میگفتم ولی چیزایی هم آوردم ولی اصلا دیگه وقت باقی نمونده یه چیزی عرض بکنم، الا اینکه یک سروده‌ای حالا من دارم. من 2 سروده راجع به شهید مطهری دارم، یکیش مثنویه که اونها قبلا خوندم، یکیش چند بیتی هست حالا به یاد روز شهادت ایشان میخوانم خدمت شما در همین حد، حالا عرض ارادتی به ایشان شده باشه دیگه وقت نشد که صحبت کنیم. درباره شهید مطهری خیلی میشه حرف زد، ایشون مرد بسیار بزرگی است، جامع الاطرافی است، حالا دیگه وقت نشد که من باز چیزی عرض بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. به یاد معلم شهید استاد مطهری. این رو من در سال 69 گفتم، 23/12/69. الان 90 چندیم؟ 95 دیگه، 95 چند سال میشه؟ بله؟ بله، چند سال میشه آجای تیفی؟ 25 سال، شما چند سالتونه؟ شما بچه بودید دیگه. معلم حاوی فکر و روان است، هدایت شیوه پیغمبران است، مجاهد در صف پیکار با جهل، تعالی بخش فکر و روح و جان است. البته شما میخوندید مثلا به رو بیاد معلف هست کنیم، من با خاطر شهید مطهری میخوانم، خودم نمیخوانم. بود چون باغبان بر نونهالان، شفیق و مهربان با کودکان است. درود حق بر آن آموزگاری، که یادش یاد جمله صالحان است. شهید حکمت و ایمان و قرآن، منور فکر و پاکیزه روان است. حکیم و عارف و اندیشه پرور، به تبیین معارف پرتوان است. بودی او عاشق علم و فضیلت، ره او راه نیکان جهان است. همه آثار و گفتارش چو گوهر، کلامش هادی نسل جوان است. به وصف کشته راه خدا گفت، چو شمعی سوزد و نورش عیان است. فرمود که شهدا شمع محول بشریت هست. درخت عمر او پربار و بر بود، نگارش‌های او چون بوستان است. نوشت از راستان او داستان‌ها، خود او از نخبه‌های راستان است. بخواندش حاصل عمرش خمینی، به سوگش آه دل بر آسمان است. بود جاوید یاد آن خردمند، که باقی نام و یاد عالمان است. مفرمایش امیرالمومنین هست، العلماء و باهون ما بقیت در، اینا همه چیز داره به صلاح پشت صحنه داره، مستنده. یعنی خدایا روح او را شادمان کن، دل خوبان همه زو شادمان است. برای شادی روح این شهید بزرگوار، یک هم قل هو الله با صلوات بر محمد و آل محمد نثار میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نعبد و اياك نستعین، صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
از طرف دیگران، حالا جناب مقام گرامی داشته استادم هست، به شما بگم که حالا ما که کار دستمون بر نمیاد، ولی از حد
حضور
شما هم یک نماد هست. ان شاء الله که خدا میخواد شما طول عمر با عزت سلامت ان شاء الله عنایت کنن و به ما توجه بدن که امشب از شما پیروی بکنیم.
سلامت باشید.
حالا از باب نماد در آخر خدمت شما
موفق و معید باشید. لطف کردید.
زنده باشید ان شاء الله. سلامت باشید.
لطف کردید. دست شما در نماد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.